أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، خلاصه عرض ما این شد که منات در تعین حلف بر نفی واقع بر مدعا علیه، به طوری که حتی اگر مدعا علیه جاهل باشه، نکول او از یمین بر نفی واقع منشأ ثبوت دعوای مدعی است و میزان قوایی که نکول محققه اون طایفه خامسه از روایاتی است که در باب نکول آمده. به این خاطر ما گفتیم که باید قسم بر نفی واقع تنها چیزی که میتونه مسقط دعوای مدعی باشه اینه و بدون اون دعوای مدعی ساقط نیست، بلکه مدعا علیه ملزم به خروج از عهده دعوای مدعی است. نه وجوه دیگری که در کلمات مطرحه، که دیروز سه وجه از این وجوه رو مطرح کردیم و گفتیم این وجوه صالح برای تعیین یمین بر واقع نیست و دیگه تکرار نمی کنم. نه این وجوه و نه برخی وجوه دیگری که ممکنه گفته بشه، نه فقط برخی وجوه دیگری که ممکنه گفته بشه، حتی ملاک برخی وجوهی که برای اثبات قول مخالفم که مطرح شده کلام صاحب جواهر، اونها هم تمام نیست. یعنی نمی شود لزوم حلف بر نفی واقع رو در سقوط دعوای مدعی به غیر اون چه ما عرض کردیم از وجوه دیگر اثبات کرد، حتی به برخی از وجوهی که مثلا برای اثبات قول مخالف و مقاله صاحب جواهر مطرح شده. خب صاحب جواهر بگه حرف من پس بنابراین حرف مخالف باطل شد. صاحب جواهر قائل بود که منکره و یمین نفی علم از او محقق میشه. ما میگیم اون هم صالح نیست بر ابطال این قول. و لذا الان میخوام زمیمه کنم وجوهی که برخی وجوهی است که در راستای اون سه وجه گذشته مطرح شده بر تعین حلف بر واقع، یا برخی از وجوهی که برای ابطال این قول به تأیید مقاله صاحب جواهر مطرح شده که خواسته با اثبات قول خودش ابطال بکنه قول به تعین حلف بر واقع رو. سه وجه که گذشت، شش وجه دیگر میخوام زمیمه کنم که مجموعاً میشه نه وجه. و وجهی هم که خود ما گفتیم که قائل شدیم عاشر الوجوه یا اولها، مهم نیست، اونو ما قائل شدیم، ما ادای اون از وجوه دیگر در نه اثبات مقاله ما کافی است نه در ابطال مقاله ما وجوهی که گفته شده. حالا وجه رابعی که در مقام غیر از اون سه وجه هست این است که بله، صاحب جواهر برای ابطال این قول قائل شده که شخص منکر علم مندرج در منکره. اگر مندرج در منکر شد، پس بنابراین میزان قضا در باب انکار یمینه، پس این وارد در مسئله نکول نشد. این یمینی که اینجا از موازین دعواست، یمین نفی علمه، چون یکی از مصادیق منکر اینیه که میگه لا اعلم به بیانی که قبل گذشت، مردش به نفی استحقاقه. با این مرحوم صاحب جواهر خواسته چه چیز بگه؟ بگه اینجا از موارد نکول نیست، چون نکول از یمین بر نفی واقع جاییه که این شخص متعین باشه بر او یمین بر نفی واقع. اما اگر یمین بر نفی استحقاق هم از او مسموع باشه از بابی که اندرج فی المنکر، پس بنابراین این مندرج در نکول نیست، بلکه مندرج در منکره. این حرف صاحب جواهر بود. عرض ما به صاحب جواهر اینه که شما خیلی هم که زور بزنی میگه هادا منکره، بسیار خوب، اما این که منکر یجزیه الیمین بر انکارش علل اطلاق، منکر منکر، اما این منکر احتمال نداره متعین باشه بر او یمین بر نفی واقع. این که منکر بر هر انکاری قسمش مجزیه، خب اول الکلام ما قبول کردیم از مرحوم صاحب جواهر که هادا منکرون، بسیار خوب. صاحب جواهر گفت اگر منکر اندرج فی عموم الیمین و علی المنکر، خب ما میگیم صرف منکر بودن اگر دلیل داشته باشیم بر این که منکر باید یمین بر وجه خاصی داشته باشه و او یمین علی نفی الواقع به حسب اون چه در روایات یستحلفه آمده بود، صرف صدق منکر و اندراج او تحت عنوان منکر کافیه برای ثبوت دعوای شما نیست، مادامی که دلیل بر تعین یمین بر نفی واقع او رد نکردید، فوقش گفتید این منکرون. خیلی خوب منکرون، اما این منکر دلیل داریم بر این که یحلف علی نفی الواقع، ان حلف علی نفی الواقع در این صورت سقطت دعوا. ولذا بخشی از کلمات بزرگان در مقام بین صاحب جواهر و دیگران که صاحب جواهر مصر که هادا منکران، در طرف مقابل مرحوم محقق کریم یا آلیس هادا انکارن لغتن و عرفن، اصلا این نزاع میگیم هیچ اثری نداره در ما نحنفی. بعد از آنی که به صرف صدق منکر نمیشود اکتفا کرد به هر یمینی مادامی که مسقط دعوا به حسب ادله یمین بر نفی واقع قرار گرفته به دلیل یستحلفه که گذشت.
اون ادله برای منکر همون ادله که
حرف
بر نفی واقع بود.
بله. بحثمون این منکری که میگه لا اعلم ها، اینی که میگه لا اعلم صاحب جواهر گفت هادا منکرون. خیلی خوب میگم هادا منکرون، اما بناس منکر بر هر انکاری قسمش مسقط دعوای مدعی باشه، اگر دلیل داشته باشیم بر این که کسی که منکرون للاستحقاق اما لابد ان یحلف على نفی الحق، قال لا يهم این که یستق علیه المنکر او لا یستق.
استاد این یستحلف همونجوری که مخصص الیمین علی المدعا بود مخصص الیمین علی المنکر هست؟
اگر اطلاق داشته باشه به ایشون هم عرض کردم، اگر الیمین علی المنکر اطلاق داشته باشه بله هست، اصلا ما گفتیم الیمین و علی من انکر اصلا اطلاق نداره، چون اصلا در مقام اینه که منکر موظفه به بیانه نیست، علیه الیمین. اما چه یمینی؟ یمین و نفی العلم یا یمین و نفی الحق؟ اصلا ممکنه بگیم اطلاق نداره. اگر اطلاق هم داشته باشه این میگه یمین نفی استحقاق، اون مطلقه، یقید الاطلاق به خصوص این روایت. این هم امر رابع. امر خامس، از اون وجوهی که باز بخوایم بگیم ربطی به اون ادعای ما که یمین باید بر نفی علم باشه برای اثبات اون ربطی نداره، اینه که آیون بحث رو اینجا رسیده، یک بحث مشبعی دارن در این که آیا یمین استنادن الال اصول و الحجت جایزه یا نه، که انه مبنای این بحث که یمین بر نفی علم کافیه یا یمین کافی نیست و نکول محسوب میشه، مبنا این قرار گرفته در عده ای از کلمات که آیا یمین استنادن الی الحجج و الاصول جایز یا جایز نیست. اگر گفتیم جایز نیست، پس بنابراین این آقا اینی که لا یعلم میخواد بر اساس اصل براءت قسم بخوره، اصلا یمینش جایز نیست. اگر گفتیم جایزه، بسیار خوب، پس بنابراین مسئله مندرجه در منکره نه در ناکل. بعدم حالا مفصل بحث رو دنبال کردن که حالا به حسب ادله ببینیم چیه وضعیت ادله جواز حلف و همینطور به مناسبت جواز شهادت، استنادن الی حجت جایزه یا نه. بعدم مثل محقق کنی آمده گفته حلف استنادن الی الاماره جایزه، استنادن الی الید و کذالک شهاده، ولی یمین استنادن الی الاصل جایز نیست. بله استنادن الی الید جایزه. بعدم برخی از نصوص در مسئله متعرض شدن، ما اصلا وارد اون بحث لازم نیست بشیم. فرض کنید که یمین استنادن الی الاصل هم جایزه، این اثبات نمی کنه که این یمین مسقط دعوای مدعی است. مبنای بحث اینه که دلیل ما، اون وجه آشر ما یا اول ما اینه که دلیل اقتضا می کنه که یتعین و حلف علی نفی الواقع، اما اینکه یمین بر نفی علمم جایزون صحیحون حرام نیست، خیلی خوب نیست، اما این اثبات نمی کنه که مسقط دعوا هم هست. مهم اینه که اثبات بکنید که یمین نفی علم مسقط دعواست، و الا اگر ادله یمین نسبت به فرض نفی علم لا اعلم بگه یمین استنادن الی اصل البراءه جایزه، خیلی خوب جایزه، این که اثبات نمی کنه که مسقط دعواست. شما مهم اینه که دید آیا اون ادله دال بر این که یمین مدعا علیه مسقط دعوای مدعیست چه یمینیست. صرف این که یجوز للمدعا علیه ان یحلف استنادن الی الاصل، این اثبات نمی کنه که این یمینی که یجوز و من این نداره مسقط دعوای مدعی هم باشه. ولذا ما اصلا بحث رو اینجا نبردیم، چون مبنای بحث نیست اصلا. این که ما میگیم یمین اگر بگیم مثلا استنادن الی الید جایزه، شهادت استنادن الالیت جایزه، مادامی که اثبات نشه یمین مسقط دعوا هم استنادن الیه جایزه که به درد نمیخوره. ما اون دلیل جواز حلف استنادن الالیمین رو که بررسی کنیم، جایی به درد میخوره که توسعه بده حکومت داشته باشه نسبت به ادله مسقطیت یمین مدعا علیه. یمین مدعا علیه مسقط دعوای مدعیه. اگر ادله جواز یمین استنادن الالحجج والاصول والید، اگر نظارت به دلیل حلف مدعا علیه داشته باشه خوبه، ولی صرف این که میگه شهادت استنادن الالید جایزه یا یمین استنادن الالید حتی جایزه، خب این معناش این نیست که این یمین مسقط دعوام هست. اثبات نمیکنه که این یمینی که از شخصی است که مدعا علیه لا اعلم، یمین او در این فرض مسقط دعوای مدعی هم هست، استنادن به اصل براءه. ضمن این که فوقش یمین استنادن الالیت جایزه، اما یمین استنادن الى اصل البراءت هم اگر بنا بشه یمین استنادن الالیت جایز بود، به این معنا که ناظر بود به ادله مسقطیت یمین مدعا علیه و میگفت یمین مستند به ید هم مسقطه. آیا معناش اینه که یمین مستند به اصل براءت هم مسقطه؟ هیچ ملازمه ای نداره. ولذا ما اصلا بحثو تو این وادی نبردیم، شما رو به این وادی هم نکشیدیم، چون مبنای بحث نیست. ولو قوم در اینجا خیلی حرف دارن، کر و فر و رفت و برگشت، ما این رو مبنای برای بحثون احساس نکردیم، ولو در جای خودش هم حرف داریم که آیا یمین جایزه. بله میگیم جایزه، یک صحیحه، چون جزم لا یجوز للرجل ان یحلف الا على علمه، لا یستحلف الرجل الا على علمه، اشکال نداره. یمین مستند به اصل براءت یمین علمی است، چون یحلف لا على الواقع، یحلف على وظیفه ظاهریه. میگه والله من ملزم نیستم، نمیگه والله من مکلف فی اللوح نیستم، میگه من ملزم نیستم، راستم میگه. بعدم یه بحثی واقع میشه در اینکه یمین اگر بخواد بر نفی واقع فقط نافذ باشه، آیا با استصحاب میشه یمین بر نفی واقع کرد؟ بنابراین که استصحاب اصل موضوعیه و تعبد به واقع میکنه، که اونم به نظر ما حق اینه که نه، نسبت به واقع نمیتونه کاری بکنه. ولی چون مبنای بحث نیست، شما رو درگیر این بحث هم نکردیم. خواستید بیشتر خودتون مراجعه کنید.
درست ثمره حلفانه و بیشتر همین اثبات دعوای دیگه. در ثمره حلف چیه؟ هی وقتی میگن حلف جایزه، منظورشون نفوذ، نه صرف اباحه گفت حق قسم خوردن که
نه، جا حرام تکلیفیه، حرام یمینه، یمین مع تردد حرام تکلیفیه، ولذا جایزه، ولذا جایزه. ثمرش اینه کار حرامی نکرده،
باقی مباحات دیگه،
بله مثل باقی مباحات جایزه، حرام نیست.
ولی این بحثی که تو فقه میکردن فقها در مورد جواز حد، منظورشون جواز تکلیف،
فقها ها رو کار ندارم. شما میخواید از ادله دلیلی که میگه یجوز الحلف، میگه یجوز یعنی حرام نیست. لا یحلف الرجل الا على علمه، حرامه با تردید کسی قسم بخوره. بسیار خوب. اما اینکه حالا قسم مسقط دعوای مدعیم هست، عرض کردم این به ملاک حکومت بخواد باشه، حکومت به ملاک نظارته، این که میگه یجوز و ان یحلف معناش این نیست که اون ادله ای که گفتیم حلف اینم هست. این چون که ناظر به حکم تکلیفیه، چون حلف مع التردید حرامه، یمین غموسه. میگه قسم خوردن با یقین جایزه، اما حالا قسم خوردن با این یقین تأثیری هم در سقوط دعوای مدعی همه جا میکنه؟ نمیتونید حکومت اثبات کنی؟ این هم وجه پنجمی که اینجا میخواستیم متعرض بشی. وجه ششم، در برخی از کلمات بزرگان استدلال شده بر وجوب حلف علی الواقع و عدم کفایت الحلف علی العلم، استناد شده به معتبره حماد، که حالا میخونم روایت رو. گفتن از این روایت برمیاد اون یمین مسقط دعوا یمین بر نفی واقعه و نکول از اون مثبت واقعه، یعنی همون مقاله احتمال اول اردبیلی، یعنی نکول محسوب میشه. باز تکرار کنم، ما استدلال کردیم بر این جهت به نص اذا ادعى الرجل قبل الرجل الحق. این حالا یه وجه دیگریه که ما میگیم این وجه کافی نیست. این وجه چیه؟ معتبره حماد. در معتبره حماد خوب دقت کنیم، این گونه آمده. روایت معتبر است، کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیساس، عن البرقی. این برقی اینجا احمد ابن محمد ابن خالد نمیتونه باشه، چون هم طبقه است با احمد ابن محمد ابن عیسی، احتمالاً باید محمد ابن خالد برقی والد احمد باشه. من معهودم نیست احمد ابن محمد ابن عیسی از احمد ابن محمد ابن خالد، من معهود مخصوصا احمد ابن محمد ابن خالد و این اشعری از قوم بیرون کرد. احمد ابن محمد ابن عیسی همونی بود که دیگه والی بود و خلاصه زور داشت و رئیس قوم بود و خلاصه عده‌ای رو از قومم اخراج کرد از باب اکثار روایات از ضعفا و مجاهیل، که یکیش هم برقی بود، احمد ابن محمد ابن خالد، که بعدم ظاهرا در تشییعش پا برهنه سر برهنه هم را افتاد. از احمد ابن محمد ابن خاله؟ احمد ابن محمد ابن عیسی انا احمد ابن محمد ابن خاله؟
سندین محمد ابن یحیی انا احمد ابن محمد ابن عیسی انا محمد ابن خاله انا
بلده انا محمد ابن خاله، یعنی والد برقی. بله گفتم این آخه داره عن البرقی محمد ابن خالد برقیه، گفتم بعید میتونم از احمد ابن محمد ابن عیسایی که حالا ممکنه هم طبقه از هم طبقه نقل بکنه، اما هم طبقه ای که خلاصه رفیقش از قوم بیرون کرده به خاطر اینکه این آقا از مجاهیل و ضعفا روایت بکنه بعد روایاتش هم نقل بکنه، یه مقداری عن البرقی عن محمد ابن یحیی. این محمد ابن یحیی غیر از محمد ابن یحیی اشعری قومی شیخ کلینیه، این محمد ابن یحیی محمد ابن یحیی به اصطلاح خفعمیه لقبش، حالا دقیق یادم نیست، که اینم ثقه است. عن حماد ابن عثمان، دیگه اونی که از اصحاب اجماع هم هست علاوه بر بساقت، خب روایت معتبر، خوب قال. خوب دقت کنید بر این روایت میخواد بر چی استدلال بشه؟ برای اینکه این مورد ناکله، یعنی یه وجهی در قبال اون وجهی که ما گفتیم ناکله، به این روایت هم میخواد استدلال بشه برای اینکه این آقا ناکله، من یقول لا اعلم ناکله. قال بینما موسی بن عیسی فی دارهی التی فی المسعا، در مسعا که انهو، آخه این بناهایی که حالا میرید در مکه میبینید اینجوری که نبوده، بیوت مردم متصل به مسجد بوده، اصلا داغ بعضی از حتی بخشایی از مسجد هم بیوت ناس بوده. مسعام حتی از برخی از تواریخ استفاده میشه، انقدر ساخته بودن یه باریکه‌ای درش باقی گذاشته بودند. یعنی مسعا اینگونه نبوده که خلاصه با فاصله از بیوت، مردم ساخت و ساز داشتن، خونه هاشون هم اونجا بوده، اصلا بخشی از مسعام ساخته شده بوده، بیوت مردم بوده. بینما موسی بن عیسی فی دار هلتی فی المسعا، اصلا دار هلتی فی المسعا، یشرف علی المسعا اذ رعا ابا الحسن موسی علیه السلام مقبلا من المروه علی بغلته، دید حضرت در حال سعیان یا از طرف مروه دارن میان به طرف صفا، علا بغلت فامر ابن هیاج، هر کی میخواد باشه، رجلا من همدان منقطعا الیه، یعنی ابن هیاج یا آقای من همدان که از بیوت یمنن نه از همدان، اینا معمولا در روایات عموما تا ضبط نشه این کلمه همون همدانه، همدانی است که یمن از بیوت یمنه، البته در بعضی جاها هم داریم همدانی، رجل همدانی، خب ولی در بعضی از روایات هم داریم، اون نیاز به ضبط داره. و خب امر، یعنی این محمد موسی بن عیسی امر او را ان یتعلق بلجامه و یدعی البغله، گفت برو خلاصه لجام اون بغله حضرت رو بگی، بگو این مال منه. خلاصه اینم آمد و لجام اون حیوان رو گرفت، گفت این آقا این مال منه. آقا با یک آقایی پیاده شدن، گفتن خیلی خوب بگیر، ولی حضرت اون به اصطلاح سرج این حیوان رو به نوکراش فرمود وردارید، زینه اون بغله رو فرمود وردارید. این آقای نامرد خلاصه گفت آقا زینشم مال منه. حضرت گفت اینو دیگه دروغ میگی، ما بیانه داریم که این زین دیگه مربوط به خودمونه، اما بغله شاید راست میگی، ما رفتیم از بازار خریدیم، از دست خریدیم، شاید تو راست میگی، اون آقا ناحقی کرده، دزدیده، هرچی، ما از باب ید و سوق رفتیم و اینو تهیه کردیم، اونو ممکنه راست بگی، اما دیگه این سرج و زین رو دیگه راست نمیگی. حالا شاهد اینه که حضرت به صرف ادعای طرف پیاده شدن تحویل دادن اون بغله رو و گفتن من نمی، شاید راست میگی، حضرت یه قسم نخوردن بر این که من یقین ندارم که تو راست میگی، استنادن الال ید، حضرت فرمودن اینجا ما بر اساس ید رفتیم گرفتیم، استنادن به این یدم قسم نخوردن، که انهو اگر حضرت میخواستن قسم بخورن باید بر واقع قسم میخوردن که حضرت نمیتوانستن قسم بخورن، چون ید بوده، با وجود ید که انهو حضرت قسم نخوردن، که انهو اونی که یعنی دعوای مدعی رو ثابت دیدند به ادعای او و عدم علم حضرت به کذب او. پس معلوم میشه که یمین بر نفی علم کافی نیست و مورد مندرج در میزان نکوله. بله، ان يتعلق بالجامه ويدع البغله فاتاه فتعلق باللجام ودع البغله فثنى ابو الحسن عليه السلام رجله، برگردوندن پاشونو و نزل عنها، و قال لغلمانه خذوا سرجها و ادفعوا الی، زینو بگیرید خود دابه رو بدید به این آقا. فقال پررو و سرج ایضا لی. فقال کذبت عندنا البینه بانه سرج محمد ابن علی، مربوط به امام باقره. و اما البغله فان اشتریناها منذ قریب و انت اعلم و ما قلت، ما تازگی ها خریدیم، تو بهتر میدونی لابد، خودت میدونی و خدای خودت، انت اعلم و ما قلت. پس این روایت که انه اقتضا میکنه که مورد از موارد نکوله، پس یه وجه دیگری درست شد برای این که این فرض، فرض نکوله نه فرض انکاری که صاحب جواهر میگه. چون اگر فرض انکار بود خب حضرت قسم میخوردن مبنیان بر ید، حضرت قسم نخوردن، که انه معلوم شه قسم به درد نمیخوره بر ید، قسم بر نفی علم به درد نمیخوره، قسم باید بر واقع باشه. حضرت فرمود ما واقع رو که نمیدونیم در این قضیه، ما بر اساس ید عمل کردیم، بیا وردا بر. این استدلال به نظر ما، حرف ما درسته، اما بنا نیست که حرف ما که درسته به قیمت هر استدلالی ولو باطل بخواد اثبات بشه. این روایت دلالت بر حرف ما نداره، بنا نیست که ما حالا که یه حرف درستی داریم دیگه به هر قیمتی که شده چشممونو ببندیم، آسمون ریسمیمو به هم پیوست بدیم که اونم دلالت بر حرف ما داره، هرچی راهی داره. این روایت دلالت نمیکنه که این مورد از موارد نکوله. چرا؟ برای اینکه اولا حضرت قسم نخوردن کجاش داره که حضرت نمیتونستن قسم بخورن بر اساس ید؟ تا شما بگید که پس این مورد از موارد نکوله به حسب این روایت، حضرت پیاده شدن حیوانو به طرف دادن گفتن بیا آقا، اما حضرت اگر میخواستن طبق موازین عمل بکنن نمیتونستن قسم بخورن و به قول صاحب جواهر یمین علم بر یا یمین مبتنی بر یه. هیچ روایت نمیگه که حضرت نمیتونستن قسم بخورن، کما این که در اون روایت امام مروی از حضرت سجاد سلام الله علیه بود که اون زن ادعای صداق کرد، حضرت پرداخت کرده بودن، آمد ادعا کرد، حضرت به امام باقر روایت داره فرمودن که پسرم بده بو. گفت بابا شما که بی خود میگین. حضرت گفتن از باب اجلال خدا، خدا اجل از این که من میخوام برای پول قابل توجهی هم بود دیگه، مهرای قدیم هم سنگین بوده ها، خیال نکنید که مهرا الان ارزون شده، شما فرض کنید الان مهر 100 سکه سنگین میاد، 100 سکه الان شده 1 میلیارد تومان، قدیم به 100 سکه 100 دینار خلاصه جز مهرای متعارف محسوب می شده، چون این تورمی که حالا ما داریم نداشتن، هرچی داشتن همین پولای با ارزش واقعی بوده، پولای ریال و اسکناسای ما رو نداشته، پولاشون از دلار دلارتر بوده. خب حالا غرض اینه، حضرت فرمودن که پسرم بده بش مهرو. خب حضرت قسم نخوردن معناش اینه که نمیتونستن قسم بخورن. چرا؟ نمیخواستن قسم بخورن. اونجایی که حضرت میدونست مهر رو داده قسم نخورد، حالا اینجایی که حضرت احتمال میده این آقا راست میگه، اونجایی که حضرت میدونست این زن دروغ میگه قسم نخورد اجلالا لله، حالا اینجایی که حضرت میگه شاید این آقا راست میگه، خب کرم آقا، به قول خود مرحوم محقق کنی میگه کرمن و جلالتن آقا این بغله رو انداختن جلوش به غرب کاری. این اولا. و ثانیا اصلا در مورد همین روایت نصی داریم که استنادن علل ید قسم جایزه؟ در همین مورد در روایت حفص بن غیاث کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، این یه سند، و علی ابن محمد القاسانی عن بله جمیعا عن القاسم ابن یحیی، یعنی پس میشه عن ابیه و علی ابن محمد القاسانی. باید اینجوری باشه، یعنی به حسب طبقه. الان من نمیدونم کلینی به واسطه ابراهیم ابن هاشم از علی ابن محمد قاسانی، مهم نیست، تا اینجا سند خوب. عن القاسم ابن یحیی عن سلیمان ابن داوود عن حفص ابن غیاث، به نظرم روایت معتبر باشه. حفص ابن غیاث که عامیون اما ثقتون، به نظرم قاسم ابن یحیام ثقه باشه و سلیمان ابن داوودم، سلیمان ابن داوود منقری اگر باشه که ثقه است، گمان میکنم روایت معتبره باشه. اما فرصت نکردم روایتو، مقصرم آقای رهنماس که دیشب این مطالعه الانم هم بخش عمدش پری شبه، و الا اگه امروز بخواستم بیام مطالعه کرده باید میامدم. و انا ابی عبدالله علیه السلام، قاسم ابن محمد نیست، قاسم ابن یحیاس، قاسم ابن محمد جوهریه، این قاسم ابن یحیاس. اون باشه قاسم ابن محمد جوهری کاسولا، توثیقش خیلی مشکل نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت از روایات معروف است. خوب دقت کنید، مربوط میشه دقیقا به مورد همین روایت حماد. قال له رجل، این قال یعنی قال حفص بن غیاث، قال له یعنی لابی عبدالله علیه السلام رجلون، اذا رأیت شیئا فی یدی رجل، در دست کسی یک کالایی رو دیدم، یجوز لی ان اشهد انه له، بر اساس ید میدونم شهادت بدم که این آقا مالک، شما رو ساکن خونه ای دیدم، میتونم شهادت بگم خونه، شهادت بدم که شما مالکی؟ قال نعم، پس شهادت استنادن الی الید جایز. قال الرجل، ببینید چه جور دقیق سوال میکنن، اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره، من شهادت بدم که آقا تو دست این آقا بود، این آقا ساکن بود، مستولی بود، نه اینکه بگم این مال این آقا بود. فلعله لغیره. فقال ابو عبدالله علیه السلام ایحل افیحل الشراء من، تو حق داری بری ازش بخری این کالایی که در یدشه؟ قال نه. فقال ابو عبدالله علیه السلام فلعله لغیره، شما اگر یدشو اماره بر ملکش قرار ندی چطور شد میتونی بری ازش بخری؟ و حالی که لا یحل الشراء من غیر المالک من الغاصب، حق داری بخری اما حق نداری شهادت بدی این مال این آقاست. وقتی بخری ازش یعنی اعتراف میکنی که مال اوست. فمن این جاز لک ان تشتریه و یصیر ملک لک ثم تقول بعد الملک، شاهد ما اینجاست، ثم تقول بعد الملک یعنی بعد الشراء هو لی و تحلف علیه، پس حلف استنادن الی الید به حساب این روایت جایزه یا نه؟ میگه جایزه. همونی بود که حضرت در روایت حماد فرمود که و اما البغله فان اشتریناها منذ قریب و انت اعلم و ما قلت، همونجا حضرت میگه قسم خوردن برش جایزه و تحلف علیه.
اونجا شاید
این
قسم مسکتون دعوا نباشه، این روایت دوم که فرمودید بعد حضرت میگه تحلف علیه.
آها تحلف علیه، یعنی اینو وقتی خریدی دیگه تحلفو بر این که این مال منه، پس دعوای مدعی در قبال تو مردوده. این تحلف علیه، یعنی در قبال مدعی. و آدم دیوانه نیست که همجوری بیاد قسم بخوره به قول ایشون. آقای من این که داره این خلط بین اونی که به ایشون گفتم، به جا هم گفتم، الان هم میگم، اون روایت لا یجوز للرجل ان یحلف علی علمه است. چون جاش اینه، میگه حق نداری بدون علم قسم بخوری. اون معناش این نیست که هر قسمی هر جا بخوری نافذم هست، چون فرض اون روایت یجوز و یحرمای این که مع التردید لا یجوز و مع العلم یجوز. اما این در مورد مخاصمه است، فرضش اینه که بیانه شهادت میده استنادن الی الید.
این روایت دوم،
آره میگه بیانه استنادن الیت شهادت میده. چون اون آقا گفت آقا بیانه بیاد بگه که تو دست آقا بود، نه اینکه بیاد بگه این آقا مالک بود. نه، حضرت گفت که شهادت بده که مالک بود. بابا درسته، من دیشب فرصت مطالعه نکردم، بود یه برانیه از بحثم نیستم، شوخی کردم بابا، یک کلمه رو گفتم پس گرفتم آقا. بله، ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك. میگه که بابا این مالک بود، طبق اون ید اون آقا اون مالک بود، پس منم مالکم. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام لو لم یجوز هذا لم یقم للمسلمین سوقون. اگر قسم استنادن یا شهادت استنادن الالیت جایز نباشه، لم یقم للمسلمین، اصلا دلیل ما بر اماریت ید بر ملک همین روایته، و اینم میگه حلف و شهادت استنادن به او جایزه. پس این خودش مؤکده اینه که اونی که در روایت حماد آمده بود، حضرت میتونستن قسم بخورن، ولیکن الزام که نداشتن. بسیار خوب. و اون اصلا حضرت قسم نخوردن، قسمی رو که میتوانستن بخورن نکول کردن از اون یمین. دیگه این مورد از موارد نکوله، چون قسمیه که برای سقوط دعوا، اونجایی که قسم مشروع بر واقع، دیگه در این صورت حتما نکول از اون موجب ثبوت دعوای مدعی است. والحمدلله رب العالمین.